بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. بحثمون درباره جمعهایی بود که در روایات میته مطرح شده. در این باره گفتیم دو دسته روایات وجود داشت. یک دسته روایات، روایاتی که بیع میته رو تحریم کرده بود، موثقاتی درش بود، و دو روایت هم بود که این روایات بیع میته رو تجویز کرده بود. این دو روایت، یکی روایت صیقل بود که خب روایت مشهوری بود، و یکی هم روایت ابوبصیر که می گفت امام سجاد سرمایی بودند، روایت سرد. مشکل این دو روایت این بود که سندش مورد قبول نبود، اگرچه حضرت امام سند روایت صیقل رو پذیرفته بودند. تا کنون گفتیم چهار جمع رو مرحوم آقای خویی مطرح کرده بود، یک جمع هم امام مطرح کردند، پنج جمع در رابطه با این مسئله مطرح شد. جمع اولی که مطرح شده عبارت بود از این که بگیم به تخصیص. اون روایات میگن مطلقا حرامه. روایت صیقل میگه جایی که منافع داره برای منافع حلال جایز. الغاء خصوصیت هم میکنیم به نسبت به پوست، میگیم همه اجزای میته اینجورن. پس او میگه حرام است مطلقا، این تخصیص میزنه، میگه الا جایی که منافع محلله باشه. جمع دوم حمله بر کراهت بود. میگفتیم اونا میگن نمیشه، این میگه میشه، حمله به کراهت. جمع سوم حمله بر تقیه بود. حمله بر تقیه هم به این علت بود که میگفتن خب اهل سنت همه میگن حرامه، لذا مطابق مشی اونها ادله حرمت هم مطابق نشی اونهاست، ولی اصلش جایز. جمع چهارم این بود که بیع میته اگر بدون خبر دادن به مشتری واقع بشه، بدون اعلام، این حرامه. جمع پنجم که دست آخرم به ظاهر این بود که آقای خویی به سمت این رفت، این بود که اساساً بریم سراغ مستحل. بیع میته حرامه الا فروشش به مستحل. اگه کسیست که حلال میداند به او جایز. تا اینجای پنجم رو دید. اما جمع ششم که در کلمات بقیه بزرگان اومده اینه که آقا ما بی رو روایات مانعه رو حمل بکنیم بر جایی که بی به قصد اکله. اگر شما این میته رو میفروشید به قصد اکل حرام، ولی نه اگر به قصد اکل نیست جایز. یک جمع هفتمی هم مطرح شده باز در کلمات برخی از بزرگان که بگیم اگر بیع شما اعانه بر اسمه، اعانه بر اکله حرامه. فرق جمع ششم و هفتم این بود که در جمع ششم شما می فروشید به قصد اکل، در هفتمی نه، شما نمی فروشید به قصد اکل، شما ولی می دونید این داره میره بخوره، این طرف اینو میبره که اکل کنید، اعانه بر اکل میکنید ولی قصد اکل هم ندارید، بگیم اینجا حرام. خب این دو جمع البته شاهدی نداره، استظهارات. ممکن که ما یک جمع دیگری هم در مسئله مطرح کنیم، به این بیان که بگیم آقا ما سابقا گفتیم انتفاع از میت جایزه الا اون انتفاعاتی که به وسیله یک دلیل خاص از بیرون تحریم شده. اگر مثلا فرض کنید اومده گفته اکل میت حرامه، شرب میت حرامه، ملاقی میت نجسه، پس شرب نجس حرامه، اینا حرام، ولی لولا اینا انتفاع از میت جایز. اینو در باب انتفاعات گفتیم. خب سوال اساسی میشه که یکی از انتفاعات هم بیعه، این چه حکمی داره؟ شما از بیرون گفتید آقا انتفاع از میته جائزه الا اینکه تحریم شده باشه. خب حالا بیع تحریم شده یا نه؟ اینکه اومدیم سراغ ادله خاصه در باب بیع به این علت بود، در مورد بیع تحریم شده یا نشده. چند روایت مانع داشتیم و چی؟ و دو روایت مجمل. بیاییم بگیم روایات حلبی اینها شاهد جمع، اصلا این روایت شاهد جمع. روایت حلبی یادتون باشه این بود، دو تا روایت بود که گفتیم جفتش هم صحیح است، رسیده بود خدمت امام صادق، امام صادق گفته بود من مزکا دارم میته دارم، میته ها و مزکا ها رو از هم جدا میکنم، لاوالی نبودش، بگم اینا رو از هم جدا کردم، منتها قاطی شد، اینا رو گذاشته بوده اون ور، اینا رو گذاشته این ور، کارگرش پسرش کسی اومده اینا رو قاطی کرده ریخته عمل کله. تو مزاره هم اینجور میشه، همین الانش هم تو مرغ فروشی ها یه عده همین مرغا میمیرن میته میشن دیگه، یه تعدادی از مرغا مرض میاد میمیرن، اینا رو سریع جدا میکنن میکشن، یه عدهشون هم خودشون میمیرن، قاطی میشه. گفته چه کار کنیم؟ امام گفته بود به مستحلش بفروش. خب این از ابتدا که طرف رفته از حضرت سوال کرده، راوی شأن قبول داره به حرام، نی از ابتدا ولی چرا رفته پرسیده؟ این که رفت از امام گفت آقا من مراقبم، میته ها رو این ور میذارم، مزکه ها رو اون ور میذارم، بعد اینا قاطی شد، حالا چه کار بکنم، چه خاکی به سرم بکنم، این چند از ابتدا در ذهنش هست راوی، ارتکاز فهم راوی اینه که این حرامه. نه میگه به چه کار بکنه در بیه. این کهنه قبول داره که این مشکل پیدا کرده. امام این فهم رو تقریر میکنن، میگن درست، ولی راه حل درست میکنن، میگن به مستحل بفروش. پس اتکای ما در مرحله اول اینه که روایت حلبی یک نقطه ارتکازی تقریری درش هست، دو تجویز درش هست. این که هم ترمت رو داره هم هلیت رو داره، این خودش جمع دیگه، جمع بین دو تا روایت. شاهد جمع چی باید داشته باشه؟ به هر دو ناظر باشه، اونم به هر دو ناظر. اینکه طرف اومده از حضرتی همچین مطلبی رو میگه، امام نمیاد بهش بگه اصلا اصلش که اشکال نداره، هر کار میخوای بکنی بکن، میبره میبره سراغ مستحل.
شما فرمودید این تو ذهنش ارتکاز ذهنی بوده که بهش جایز نیست.
آره.
تقریر نکرده
امام چرا تقریر به چه نحوه؟ فقط در مستحل برده، در حالی که اگر این نبود میگه خب بفروش بره دیگه، چه اشکال داره؟ اگر بود اومد امام، مثل اینکه شما میری الان میری مغازه، میری دفتر یکی از مراجع، میگی آقا بنده رو لباسم خون ریخته چه کار بکنم؟ میگه درار بذار کنار نماز بخون. شما از ابتدا که میری میدونی با لباس خونی نمیشه نماز خون، اونم قبول میکنه، سؤالتو قبول میکنه. اینو تو به زبان نیمده، اینو بر این دارم تأکید میکنم، یه نوع فهم از روایات ها عرفیه، این به درد فقط این بحث نه، میخوره به درد همه بحث ها میخوره. شما میری الان دفتر یکی از مراجع خدمت خود مرجع میرسی، میگید آقا، میگه بله، میگه یه چیزایی از خارج اومده ما نمیدونیم اینا چه حکمی داره، به هم ریخته است. کهن شما داری میگی که خارج اومده، ممکنه الکل باشه، اینا نمیدونم، اینا تو ذهنت حرمته. اون میگه که خب نخورش، بگیر مثلا فرض کن بریز پای گلدون. این وقتی میگه بریز پای گلدون، تقریر کرده اون فهم ابتدایی شما رو. حالا به تأکید نخورش رو نهان، اون اگه لفظ باشه که مورد قبوله. اینجا اومده خدمت امام صادق، گفته آقا مشتبه شد، شد مشتبه از کعبه به میخانه راه ما. امام میپذیره، نمیگه خب شده باشه، چه اشکال داره؟ خب پس این روایت کأن یک شاهد جمعی است بین روایات مانعه و روایات مجوزه. بله، فرق نمیکنه بر مستحل. خب بر مستحل چه فرق میکنه؟ میته باشه مزکا هر دوشو میخوره. گفته بود قرمه سبزی رو با قاف مینویسن یا غین، گو قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، قاف و غینش مهم نی، اینم میته و مزکاش مهم نی، میخواد گوشت رو بخوره. یک شاهد دیگه بگیریم، تو روایت سیغل یه مطلبی داشتیم که سیغل گفته بود من انی رجلون سیغل اشتر سیوف و ابیعها من السلطان. به کی میفروشه؟ سلطان. سلطان در اون روزگار کی بوده؟ مستحله. چرا؟ چون این که جلد رو میگرفته، شمشیرها رو میگرفته، جلد هم میگرفته، جلد ها چی بودن؟ جلد میته بودن، ولی دباغی شده. پس حکومت ها پوست دباغی شده رو مستحلن، شیعه است که مستحل نیست. اتفاقا روایات چه میگه به صیغل اشکال نداره در فرض استحلاله، در فرضیه که مشتری مستحله. پس اصلا مورد روایت صیغل که روایت مجوز ما هست به درد همین استحلال میخوره، مطلق نیست. چون میگه کار من اینه، شمشیر میخرم، غلافم از پوست حمیر میته درست میکنم، این میته رو هم میفروشم به سلطان، سلطان میته ای که عبارت باشه از دباغی شده رو مستحل شه میخره، بیعم به مستحل جایزه. مورد اتفاقا همین مورده. پس ما باشیم روایات مانعه و روایات ابو بسی و روایت صیغل به زمینه روایات حلبی باید اینجوری بگیم، بگیم البیع و حرام الا من مستحل، الا به مستحلش.
قاعده
کلیه، اما کلیه در استحل، درباره مستحل، اما کلیه. در آلمان میشه، بوینس آیرس میشه، در لوکزامبورگ میشه، ایران هم میشه. مستحلش ارمنیا بفروشی به ارامنه. حالا جلوتر بریم، آقای خویی ممکنه بعدها میرسیم، آقای خویی حرفی هم داره، ایشون حرف چیزی هم نیست، میگه حتی به فسقه مؤمنین، حالا ممکنه قبول نکنیم ولی خواهیم دید در آینده، اونا که حالا براشون فرق میکنه به اونا میشه. بله، کسی که مشروب بخوره، حالا میخواد کنارش میته ای هم بخوره که دیگه همچین قعر جهنم رو درک کنه. گفته او طرف تو هواپیما نشسته بود، میخواست دیگه به آخر فسق برسه، این هواپیماهای خارجی، طرف اومده بودش، گفته بود آقا مشروب میخوری؟ گفته بود بیا. گفته بود نمیدونم آبجو، گفته بیار. آخرش گفته بود خنزیرون بیار. خنزیرون بیار، میخواسته این دیگه همه گناه ها رو تو همون هواپیما انجام. خب این روایت تا حالا روایت کی؟ تا حالا روایت صیغل. روایت ابو بصیر رو چه کنیم؟ روایت ابو بصیر داستانش این بود که میگفت امام سجاد یک کسی بود، رجلون سرد، یعنی سرمایه بود، پوستین میداد حضرت دراش از عراق بیارن، اما در عراق که این پوستینا رو می آوردن، چون بعضن عراقی ها پوستینهای میته استفاده می کردن، حضرت موقع نماز در می آورد، همونجا گفته شد که لعل این اصلا از باب احتیاط باشه، علی احتیاط و حسن و علا کل حال. یه بحثم این بود که چرا احتیاط، شاهد احتیاط چه این بود که سوق المسلمینه. خب بیع از سوق المسلمین قرینه بر اماره بر طهارته. عزف الازالک این که اگه تو عراق 1000 تا پوسبند زیبه می شد، دو تا می مرد، چون بالاخره گوشتش هم خود سنی ها میخواستن استفاده کنن. پس اگر 2000 تا 5000 تا پوستین در سال درست می شد، 10 تا 15 تا 20ش از میته بود، بقیه‌اش از این پوست مزکاها بود. اما لوفر است که بگیم نه، اصلا روایت شاهدیست بر این که این بیع میته جایزه، این روایت هم تخصیص می زنه. تخصیص به چی می زنه؟ میگه شراء در مشتبه جایزه. پس جمع ما این میشه، ما میگیم روایات حرمت میگه بیع و شراء حرامه، اما بیع به مستحل جایزون، شراء مشتبه هم جایزون. اینجا فقط یه پرانتز باز کنم، یک بحثی داریم تو اصول به نام انقلاب نسبت. این بحث انقلاب نسبت یه بحثیست، بحث مفصلیست، الان واردش نمیشم. دو عنوان وقتی اینها مجوز هستند، دو عنوان وقتی مخصص هستند، این دو عنوان مخصص باید مراقبش باشیم که دو عنوان مخصص درگیر انقلاب نسبت نشن. با توجه به اون این حرف رو زدیم، اما قطف الجمله تو ذهنتون باشه، حالا بعدن بهش برسیم بررسی کنیم. در انقلاب نسبت این بحثه که شما اگر دو شی با هم رابطهشون عام و خاص مطلقه، اگه تخصیص اول رو زدی، مثلا عالم و عالم عادل، اینا نسبتشون چیه؟ عام و خاص مطلقه. اینا نسبتشون عام و خصوص مطلقه، عام و خاص مطلقه. یه نسبت دیگه هم داریم نحوی، عالم با نحوی هم عام و خاص چیه؟ مطلقه. پس عالم با علماء عدول نسبت مطلق، با نحوی هم نسبت مطلق. حالا تخصیص بزنید، اولیو که تخصیص دادیم میشه عالم عادل. عالم عادل دیگه نسبتش با نحوی مطلق نیست، منبج میشه. چرا؟ چون بعضی از نحوی ها عادل هستن، بعضی هاشون نیستن. علما و عدول هم بعضی هاشون نحوی هستن، بعضی هاشون نحوی نیستن. به این میگن انقلاب نسبت. نحوی هم عالمه دیگه، تو دلش خوابیده معنای علم. تو فا عالم عادل چون نخوابیده بود آورد. پس اگر شما اول تخصیص بزنی بخوای بری سراغ تخصیص دوم، انقلاب نسبت پیش میاد. اونجا یه راه حلایی داره که میگه این دوتا رو همزمان باید تخصیص بزنیم که انقلاب نسبت پیش میاد. این بحث به کنار. پس اگر ما باشیم و این روایات به نظر میرسه راهمون اینه که بگیم خرید میته حرام است مطلقا الا اگر مشتبه باشه، به خاطر روایت سرد. فروش میته حرام است مطلقا الا اگر خریدار مستحل باشه. این میشه جمع‌بندی روایات. جمع عرفی هم هست، شاهد هم داره. شاهد جمع اولیه‌مون روایت حلبی است، شاهد جمع دومون روایت سره. اما نکته ای که توش وجود داره، این نکته ایست که تو این آخر گفتیم، یک ملازمه عرفیه ای ممکنه کسی ادعا بکنه. تو کلمات بزرگانمون هست که آقا عرفن بین جایی که منفعت وجود داره و شارع این منفعت رو پذیرفته، با جایی که بیع هست جواز بیع ملازم است. ملازمه داریم بین جواز الانتفاع و جواز البیع. این عرفیه. دقت کنیم، نمیگیم عقلیه، نه، ممکنه شارع بگه نفع ببر، نفروش، میتونی نفع ببری اما حق فروش نداری. مثل مهجور، مهجور ماشینش زیر پاشه، ازش استفاده میکنه اما حق فروش نداری. سبی نمیگیم نیست. اینا قبلا تو فرمایش امام یادتون باشه، تو عبارت امام دختی عبارت رو میخوندیم از ابتدای بحث مکاسب محرمه، همین یک دو هفته اخیر دیدیم. یمکن ان یقال، به این که بیع لا یجوز اما انتفاع یجوز، لکن مسئله مهم اینجاست که عرفاً چیزی که منفعت شرعاً جایزه بیعش هم شرعاً جایزه. اگر اینو گفتیم ما به جمع نهایی میرسیم و اون این که بیع اگر جای منفعتی تحریم شده بیع هم برای اون منفعت نمیشه، اگر جایی منفعتی تحریم نشده بیع لعجل هذه المنفعت اشکال نداره. میرسیم به همون جمع ششم تو جمعایی که گفتیم، نه جمع ششم نتیجهش همون میشه ولی نه از راه تخصیص، از راه جمع عرفی. چون چرا سراغی میریم؟ برای اینکه روایت صیغل خب حجیت نداره، سند درستی نداشت، لذا سراغ از راه تخصیص نمیریم. نتیجه نتیجه امامه. اگر جایی اگر جایی انتفاع عن المیت جایزه، مثل چی؟ مثل اینکه استفاده بکنید برای تسمید. الان مرغهایی که میمیرن یه کارخونه میگیره اینا رو کود میکنه، یکی دو تا سه تاش خاصیت نداره، درسته، ولی فرض کن اگر در روز در مرغداری های یک استان در مجموع 5000 تا مرغ هم میمیره، 200000 تا مرغ رو زر میکنه اما 5000 تا میمیره. این 5000 تا اگه یه کارخونه ای باشه که این کارخونه بیاد اینا رو بگیره تیکه تیکه بکنه، اینا رو کود بکنه، خب خیلیه، میشه مثلا فرض کنید که 10 تن یا کود ازش در میاد، طبیعتا قیمتش به اندازه مزکا نیست ولی به یه جایزه. یا اگر بیعه به مستحل هم نیست، مثلا میخواد از چرمهای اینا تسمه درست کنه برای داخل ماشین ها، یا از اینها لوازم پزشکی درست بکنه و الازاله که میشه خیلی کارهای دیگه باشه، اینا جایز. این تمام، این بحث بس تمام. ما از اول بحث میته که وارد شدیم که بحث بسیار خوب و فنی بود، بعضی بحثا خاصیتش فقط این نیست که مسئله یاد بگیریم که بگیم حرامه یا حلاله، خاصیتش اینه که تمرین نوع تفقه فقها رو بکنیم، این چجوری وارد میشه. بحث خیلی خوبی بود، پر روایت، پر فراز و فرود و اقوال بسیار متکثره ای از علما توش. بحث انتفاع عن المیت رو اول وارد شدیم، گفتیم انتفاع یجوز الا ما خرج بالدلیل. بعد خاطرتون باشه به مناسبت وارد بحث دباغی شدیم که آیا دباغی مطهره یا نه، گفتیم لولا الاجماع مطهره ولی اجماع خیلی قوی پشتشه. بعد وارد بحث بیعش شدیم که حالا اگر هست بیعش جایزه یا نه، روایات متکثره متعدده ای داشت، جمع‌بندیش ظاهرا جمع ششم به اضافه حالا اکلو بذاریم لعجل منفعت الحرام، جمع خوبیش قابل قبول، نتیجهش هم با فرمایش امام یکیه. مستحل هم میگه حالا حلال میشه دیگه، طبیعتا مستحل هم از مواردیست که حلاله. نه تحملش اینه که این ملازمه هست یا نیست، ملازمه عرفیه، پذیرش این ملازمه عرفیه کار سختیه، یعنی اگر واقعا میتونیم بگیم یه همچین ملازمه عرفیهی در کار، واقعا یه همچین ملازمهی هست یا نه. ظاهر داستان اینه که ذوق فقاهت آقایون بلا استثناء پذیرفته که بیع میته لعجل المنافع جایزه، دیگه تلاش ها برای اینه که خودشون رو با روایات اخت کنن، یه کاری بکنن که روایات دست و پاشون رو نگیره. اینم گفتم ذوق فقاهت هم حجت. فقها ها با استفاده ای که از یک عمر از روایات و فقه اهل بیت کردن تقریبا بلا استثنا قبول دارن که انتفاع عن المیته در غیر موارد جائز و بیعم لعجل انتفاعات الحلال جائز. دیگه دنبال این هستن یک نحوهی خودشونو با روایات تکلیفشونو معلوم بکنن، ولی اصل فتوا ریشه در همون ذوق فقاهت داره. اون ذوق فقاهت هم لعل همین ملازمه عرفی باشه که بهش اشاره کرد. این تمام. دو فرع در موضوع وجود داره که شیخ انصاری مطرح کرد. اولین این فروع که بحث خوبی است، بحث فنی هم داره بعضی جاهاش، اینه که خب آقا اگر ما میته رو با مزکا فروختیم، میته مزکا قاچی شد و فروختیم، اینجا چی؟ نکته ای که وجود داره حواسا جمع به این که میت مزکا رو قاطی به یک نفر مسلمان برای اکل، نه جایی که به خارجی میدیم. اینجا مثلا چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ انصاری میگه که همونطور که بیع میت به تنهایی جایز نیست، بیع میت به ذمیمه مزکا هم جایز نیست. مثلا شما فرض کن دو تا مزکا داری، دو تا میته، میدونیم اینا مزکان اینا میته، میذاری کنار هم با هم میفروشی. اینو اینجا اضافه کنیم، یه نکته ایست که چون فردا پس فردا باش کار داریم دوستان بهش توجه کنن. یک وقتی شما میته و مزکا رو معلومه این میته است این مزکا، میدی به طرف، میته رو نمیفروشی، مزکا رو واقعا میفروشی، بی رفته رو مزکا، اما میته رو تحویل میدی، میته رو بهش میدی. اینجا بی فقط و فقط رو مزکا رفته، اصلا قیمت نداره، بی رو مزکا است. حالا یه مشتبه نیست، مخلوط هم نیست. ما سخنمون در اونجاییست که امر مخلوط باشه، یعنی اگه مثلا طرف 2 میلیون به شما میده، این 2 میلیون 1,200,000 تومن 300 تومنش در مقابل دوتا گوسفند مزکا باشه، اون 600-700 تومنش در مقابل میته باشه، یعنی تبعض صفقه شه، این مال ترعص پیدا کنه، بعضش در مقابل این، بعضش در مقابل. یه مثال بزنم تا ببینید چقدر مثال میتونه فروز خوبی داشته باشه. یک گاوداری داری شما، یه کارگر داره اونجا، یه کارگر هم داره. تو گاوداری شما از قضا یک مرض میاد، 20 گاو میمیره. شب قبلم 20 گاو خود شما تزکیه کردی، شد چند تا؟ 40. اون کارگره میدونه کدوم مزکاست کدوم میته، شما نمیدونی. طرف میاد به شما میگه که خب به من بفروش، من که میدونم شما بخوای بفروشی برات حرامه. چرا برات حرامه؟ چون نمیدونی کدوم مزکاست کدوم میته. اما او براش حرام نیست، چون از شما به محض اینکه تحویل گرفت میره اون 20 میته ها رو میریزه دور، مزکا رو مصرف میکنه. میگه من نمیگم بهت کدوم مزکاست کدوم میته، ولی به من بفروش، ارزونتر بفروش. حالا اینجا دو نحوه فروشه. یک، شما میگی باشه 20 تا مزکا رو بهت فروختم مثلا به 1000 تومن، 1000 تومن قدیم، 20 تا مزکا رو به تو فروختم به 1000 تومن، اما هر 40 تا رو به تحویل میدم، اون 20 تا میترم میدی چون نمیدونی کدوم میت از کدوم مزکا. این مقدمه تسلیم مبیعه، او خودش میبره جدا میکنه، اما بی رفته رو چی؟ رو مزکا. او که میدونه، فرض بر اینه اون کارگر شب قبل تو باغه، شما نمیدونی. یه فرض دوم اینه که نه، شما میت و مزکا رو هر دو رو میفروشی، یعنی هر 40 تا رو میفروشی، هر 40 تا رو بهش میفروشی، او خودش بره جدا کنه. ببینید فروز مسئله مختلف. یه فرض دیگه اینه که اون آقایی که میخره مستحله، اون کارگره ارمنیه، براش بیت مزکا فرق نمیکنه. مطلبه شیخ رو ببینی بعد وارد بحث امام و بحثای بعدیش میشیم، منقدی که وارد باقی بشیم ببینی انهو کما لا یجوز بیع میت منفرده، رو فتوای خودش میگه شیخ، و الا ما در این مسئله جمع دیگری کردیم، کذالک لا یجوز بیع میت منزمتن الا مزکا. خب حالا فلو با هما، اگر هر دو رو با هم فروخت، فانکان المزکا ممتازن، اگه مزکا معلومه، معلومه این مزکاست اون میته، چقدر پول دادی؟ 2 میلیون. 1,300,000 که در مقابل میته صحیح، صح البی فی، یعنی فعل مزکا، 800 تومن در مقابل میته باطل، اونی که در مقابل مزکا صحیح، اونی که در مقابل میته باطل، چون تبعث پیدا میکنه. کما سیجی فی محله، محلش کجاست؟ کتاب البی. اما و این کان مشتبهن بالمیته، اگر نمیدونی چیه کدوم میته است کدوم مزکا، لم یجز بیعه عیزن، بیع اینم جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه چه منفعتی داره؟ اینا مگه اطراف علم اجمالی نیستن؟ اطراف علم اجمالی رو ما قبلا خوندیم، باید اجتناب کرد. اجتناب از اطراف علم اجمالی واجب. پس دو تا شیئن، یکی میته است یکی مزکا، کدوم نمیدونم، باید از هر دو اجتناب کنیم. میگه لعنه لا ينتفع به منفعتا محلله، شأن چنینه که ازش انتفاع برده نمیشه. چرا؟ بناهن علا وجوب اجتنابن کل المشتبهین، از هر دو باید اجتناب کنی. لذا اینی که قاطی شد مشتبه فی حکم المیته میشه، فی حکم میته اساس این که نمیشه ازش نفع برد. وقتی نمیشه نفع برد پس مالیت نداره، مالیت نداره، اکل مال در مقابلش اکل بالباطله، فاکل المال به ازایی اکل للمال بالباطل، کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل میته. چطور شما اگه هر کدوم از اینا رو سیخ کباب کنی بخوری حرامه؟ چیزی که نمیدونی حرام، نمیدونی میته است یا مزکا، نمیتونی بری سیخ کنی بخوری. چرا؟ چون علم اجمالی داری. همینطور بیعشن حرامه، چون نمیدونی که منفعت داره یا نداره. این از این. مرحوم شیخ سپس یک وارد بحث مشتری میشه که بین کافر مستحل و غیرش فرقی یا فرقی نیست. یه روایاتی هم داریم و سبزواری داره و اینا انشالله فرق.